کتاب درآمدی بر فلسفه هست و این کتاب در واقع یک آغازی است بر فلسفه و یک آشنایی است با مباحثی که در فلسفه مطرح است. پیش از شروع درس ها یک سخن آغازین و یک مقدمه داریم که بسیار کوتاه این مقدمه را عرض میکنیم، بعد انشاءالله وارد درس ها میشیم. نکته ای که در این مقدمه مطرح اینه که معمولا مردم با فلسفه کمتر آشنا هستند، با سایر علوم بیشتر آشنایی دارن و گرچه اسم فلسفه رو شنیدن ولی غالبا تصورهای درستی از فلسفه ندارن و گاهی اوقات تلقی هایی دارن که مثلا بسیار نامناسب هست و اصلا اونی که اینا تلقی میکنن درست نیست. مثلا فکر میکنن فلسفه مجموعی از واژه های پرتمطراق و غلط انداز هست، یا گاهی اوقات میگن فلسفه بافتنیه و گاهی اوقات میگن تابع ذوق و سلیقه هست و ملاک خاصی نداره و از این تلقی ها هم گاهی اوقات نتایج بسیار نادرستی میگیرن. مثلا یکی از اون نتایج اینه که تو هر مسئله فلسفی بسیار راحت اظهار نظر میکنن و مثلا میگن این درست نیست و این درست هست به راحتی، یا یه مطلبی رو کاملا انکار میکنن و همچه چیزی درست نیست به هیچ وجه و اصلا تحقق نداره، بدون اینکه اصلا اطلاعات فلسفی داشته باشن خیلی راحت میان و یه مطلبی رو انکار میکنن یا یه مطلبی رو اثبات میکنن. گاهی اوقات هم مثلا تو مقام بحث به طرف مقابل میگن آقا فلسفه نباف، و این نشان از این داره که فلسفه رو خوب نمیفهمن، گرچه اسمش رو میدانن ولی از مباحثی که در فلسفه مطرح است و از مطالبی که در فلسفه مطرح است اطلاعی ندارن. تلقی نادرست باعث می شود که نتایج نادرستی گرفته بشه و اینجور با یک علم بیمهری بشه. اما در مورد سایر علوم خیلی اینجور نیست. در مورد ریاضی یا در مورد هندسه و سایر علوم کمتر این حالت پیش میاد. در مورد پزشکی کمتر اینجور پیش میاد. در تو مسائل پزشکی هر کس نظر نمیده. اما راجع به مسائل فلسفی خیلی راحت نظر میدن. چرا اینجور هست؟ چرا به راحتی مردم راجع به فلسفه نظر میدن با اینکه از مباحث دقیق فلسفی و از استدلال‌های فلسفی و منطقی اطلاعی چندانی هم ندارن ولی به راحتی نظر میدن؟ چرا اینجوری هست؟ این موضوع البته فرصت بیشتری میطلبه، فرصت بیشتری میخواد، اما اونچه که در این مقدمه اومده به سه نکته تقریبا اشاره کرده که این سه نکته باعث میشه که در علوم دیگه معمولاً اون قضاوت‌های نابجا کمتر پیدا میشه، اما نسبت به فلسفه این قضاوت‌های نابجا پیدا میشه. اون عامل اینه. اولین عاملی که مطرح کردن اینه، استفاده از واژه‌های متداول در فلسفه برعکس علوم دیگه. مثلا در ریاضی شما از واژه‌های خاص استفاده میکنید. استفاده از واژه خاص باعث میشه که هر کس نتونه تو این وادی بیاد و نظر بده. اما اگه استفاده از واژه خاص نکنیم، از واژه‌های متداولی که در بین مردم هم مرسوم هست استفاده بکنیم، برداشت‌های ناجور از این عناوین میشه، از اون اصطلاحات میشه و چون اصل اصطلاح دقیقاً معلوم نیست و با همین واژه‌های متداول هست، لذا گاهی اوقات همه فکر می‌کنن فلسفه بلدن، فلسفه می‌فهمن و لذا نظرات فلسفی میدن. نکته دوم اینه که در علومی مثل ریاضی و هندسه از فرمول‌های خاص استفاده میشه. یعنی فرمول ها در قالب های خاص قرار می گیرن و بر اساس اون سخن گفته میشه. خب هر کس از این فرمول ها اطلاع نداره، هر کس از این قالب ها اطلاع نداره و لذا کمتر میاد نظر بده یه مطلب هندسی رو رد کنه. مثلا اینکه زوایای مثلث 180 درجه هست یا زوایای یک مثلث برابر با دو زاویه قائمه هست، خب همین اصطلاحات خودش اصطلاحات ویژه هست و هر کس ازش خبر نداره. حالا بعد از اینکه اصطلاحات ویژه هست، فرمول خاصی هم برای اینا هست. روش‌های استدلال‌های خاصی در هندسه مطرحه، هر کس واردش نمیشه به خاطر اون فرمول‌های خاصی که وجود داره. مثلا در ریاضی هم باز همینجوره، فرمول‌های خاص وجود داره. این فرمول‌های خاص باعث میشه که هر کس نیاد تو این وادی ارزندام بکنه. اما در فلسفه این مطلب به این شکل نیست و گاهی اوقات می‌بینیم که خیلی راحت میان نظر میدن چون از فرمول‌های خاص استفاده نمیشه و همه فکر می‌کنن بلدن و می‌فهمن و لذا نظر میدن. نکته سوم که باز فرق میکنه، جهت فرق بین فلسفه و سایر علوم است که مردم راجع به تو فلسفه خیلی حرف میزنن ولی تو علوم دیگه وارد نمیشن، اینه که در فلسفه از تعداد متنابه این مسائل استفاده میشه که این مسائل عام البلواست. مثلا فرض کنید وجود خدا، اینکه ما روحی در بدن داریم یا نداریم، اینجور مسائل، یا اونچه که به عنوان اصول عقاید در ادیان مطرح هست، خب اینا تو فلسفه مطرح میشه و هر کس هم فکر میکنه که تو این وادی میتونه حرف بزنه و میتونه مطلب داشته باشه. چون این مسائل متنابه، مسائل عمومی، عام البلوا، البته باید بگیم مسائل عام البلوا در بین مردم هست و اینا در فلسفه بحث میشه، لذا خیلی خیلی راحت میان و اینجور حرف میزن و نظر میدن، اثبات و نفی میکنن، با اینکه روشی که باید در اینا بحث بشه روشهای عقلی است و باید مستدل بحث بشه، روشهای فلسفی داره، اما مردم خیلی راحت اینجا نظر میدن. بنابراین خلاصه سخن اینه که به جهت عدم اطلاع مردم از مباحث فلسفی، میبینیم خیلی راحت افراد میان نظر میدن، حرف میزنن، با اینکه واقعا هیچ اطلاع دقیقی از استدلال‌های فلسفی، از روش‌های بحث عقلی و فلسفی ندارن. بنابراین ما باید این نکته رو توجه بهش بکنیم که خود فلسفه رو اول خوب بشناسونیم و ببینیم که فلسفه چی هست، به چه روشی بحث می‌کنه، موضوعش چی هست، اصلا مهمترین بحثش اینه که اصلا روش بحث فلسفی چه بحثی هست، چه ارتباطی با سایر علوم داره، اینا باید روشن بشه. لذا در مدخل این کتاب پیش از اینکه وارد اصل مباحث بشیم، چند نکته رو باید ایشالله روشن بکنیم. اولین نکته تعریف فلسفه است. دومین نکته روش تحقیق در فلسفه است. و سومین نکته ارتباط علوم و فلسفه. و چهارمین نکته ضرورت آموختن فلسفه است، که چه ضرورتی داریم فلسفه رو بیاموزیم. فلسفه چیست؟ غالبا دانش‌های حقیقی با موضوعشون شناخته میشن. یعنی اگر دانش‌های حقیقی در مقابل دانش‌های قراردادی و وضعی رو شما بخواهید این رو بشناسونید به شخص، معمولاً با موضوعش می‌شناسونید. تا موضوعش مشخص نشه، محدوده اون دانش هم مشخص نمیشه. بنابراین معمولاً دانش‌های حقیقی با موضوعش شناخته میشن. خب فلسفه هم طبیعتاً همینجوره. ما اگه بخوایم فلسفه رو بشناسیم، باید با موضوعش بشناسیم. منتها پیش از اینکه به موضوع فلسفه بپردازیم و ببینیم موضوع فلسفه چی هست، اول باید ببینیم خود موضوع دانش چی هست. این که میگیم هر دانشی موضوعی دارد، این اصلا یعنی چی و موضوع هر دانش چه نقشی رو ایفا میکند؟ پس باید خود موضوع دانش رو ما بشناسیم. این یه نکته. نکته بعدی هم اینه که ما باز برای شناخت موضوع دانش، که باید در نهایت بعد از شناختن موضوع دانش به موضوع فلسفه بپردازیم، خوبه که یه مقدار گستره مسائل یک علم رو بهش توجه بکنیم، در یه مقایسه بین آنچه که در فلسفه مطرحه و به عنوان گستره فلسفه مطرحه و آنچه در سایر علوم مطرح هست، یه مقایسه داشته باشیم تا بعد بتونیم موضوع علم رو بهتر بشناسیم. لذا هم ما در این درس، یکی از بحث‌های محوری ما بر اینه که موضوع فلسفه شناخته بشه، ولی خب مجبوریم در بخش‌های متفاوت و بخش‌های متعدد گوناگون اینا رو تک تک بیان بکنیم تا در نهایت انشاءالله در پایان درس به نتیجه برسیم. راجع به وسعت قلم رو به فلسفه و گسترش فلسفه، من چند تا مثال میگم. این مثال‌ها رو دقت کنید ببینید واقعا فلسفه چقدر مسائلش گسترده است. مثلا اینکه آیا واقعیتی در خارج از ذهن وجود دارد اصلاً یا نداره. اگر واقعیتی در خارج وجود دارد، اصلا قابل شناخت هست یا قابل شناخت نیست. اگر قابل شناخت باشه، اصلا قابل انتقال هست یا قابل انتقال نیست. اینا همه بحثایی است که بسیار مهم هم هست. آیا در خارج جوهری به نام جسم داریم یا نه، تنها اعراض رو داریم و چیزی جوهری به نام جسم نداریم؟ آیا اعراض وجودی غیر از وجود جوهر دارن اصلا؟ حالا برفرض که پذیرفتیم جوهر وجود دارد و اعراض هم وجود دارن، آیا اعراض اینا شأنی غیر از شأن جوهر دارن؟ غیر از وجود جوهر وجود دیگری دارن یا نه، همون وجود جوهره و اینا شأنی از وجود جوهر هستن؟ باز یکی از بحثا اینه که آیا واجب الوجود وجود داره؟ برفرض این که واجب الوجود وجود داشته باشه، آیا صفاتی داره؟ صفاتش اصلا قابل شناخت هست یا نه؟ صفات عام داره، صفات خاص داره؟ آیا صفاتش با اون چه که در صفات دیگران میبینیم هماهنگ همونه به همون نحوه یا نه فرق میکنه. نحوه اتصاف ذات واجب به صفات چه جوره، به چه نحوه، به نحوه عینیت، زیادت یا به گونه‌های دیگه هست؟ آیا روح وجود داره؟ اگر روح وجود داره ماهیتش چیه و چجور میشه اصلا اثبات کرد که روح وجود دارد یا ندارد؟ آیا غیر از این حیات مادی و حیات ظاهری حیات دیگری هم وجود دارد؟ آیا زمان وجود داره؟ آیا مکان وجود داره؟ اگه وجود دارن نحوه وجودشون چجوره؟ آیا اصلا حرکت داریم یا نداریم؟ حرکت اصلا چی هست؟ ماهیت حرکت چی هست؟ وجود دارد یا ندارد؟ اینا بحثایی است که واقعا بحثای خیلی مهمی هست. آیا جهان مثلا ابتدای زمانی دارد؟ حادث زمانی است یا نه؟ حادث نیست جهان و قدیمه. قدیم زمانی است. کدوم یکی از ایناست؟ اینا بحثایی است که واقعا خیلی گسترده است و اگه دقت فرمایید گستردگی این بحثا روشنه که از چی شروع شده به کجاها داریم میرسیم. بنابراین این مثالایی که ما اینجا زدیم کاملا پیداست که فلسفه هم از ذهن بحث میکنه، چون اونچه که در ذهن وجود داره، آیا اونایی که در ذهن وجود داره چه چیزی از واقعیت رو بیان میکنه، آیا اینا شناخت واقع هست یا نیست، پس هم از ذهن بحث میکنه و هم از خارج بحث میکنه، هم از واقعیت بیرون از ذهن بحث میکنه، هم از عوارض بحث میکنه، هم از ذوات بحث میکنه، هم از جسم بحث میکنه، هم از روح بحث میکنه، هم از فرشته بحث میکنه، هم از واجب الوجود بحث میکنه. ببینید گستره مباحث فلسفه چقدر زیاده و از کوچکترین موجود در عالم و کوچکترین مرتبه وجود به تعبیر فلاسفه رو شامل میشود تا برترین و بالاترین مرتبه از هستی. خب این خیلی گستره فلسفه وسیعه. این سوال مطرح میشه چرا اینقدر گستره فلسفه وسیع هست؟ چرا سایر علوم اینقدر وسیع نیست؟ چرا یک علم اینقدر گسترده میشه که از ذره‌ای در عالم بحث میکنه تا برترین و بلند مرتبه ترین وجودی که در این عالم هست از همه اینا داره بحث میکنه؟ چرا اینجوری هست واقعا؟ پاسخ این سوال با توجه به در واقع شناخت موضوع روشن میشه. اگر ما موضوع فلسفه رو درست بشناسیم که موضوع فلسفه چی هست، اون وقت خواهیم دید که به راحتی میشه فهمید که چرا انقدر گستره فلسفه وسیعه. پس خیلی اهمیت داره که ما موضوع فلسفه رو بشناسیم. وقتی موضوع فلسفه رو شناختیم، اون وقت این موضوع رو با آنچه که تحت پوشش قرار میگیره و زیر چترش قرار میگیره باید توجه بهش بکنیم و بفهمیم که گستره فلسفه اینقدر زیاد هست. پس اگر گستره فلسفه همه چیز رو در عالم فرا میگیره به خاطر موضوعشه و ما تا موضوع رو خوب نشناسیم نمیتونیم بفهمیم که فلسفه چرا اینقدر گسترده است و چرا اینقدر عام هست، که حالا بعدم بررسی میکنیم نسبت به علوم دیگه واقعا هیچ علمی به گستردگی فلسفه ما نخواهیم داشت. موضوع دانش. در بخش قبل یه اشاره کردیم که موضوع دانش بسیار اهمیت داره. ما اگر بخواهیم یک دانش را بشناسیم با موضوعش میشناسیم و فلسفه هم همینجوره. منتظر کردیم که موضوع دانش اهمیتش زیاده و باید موضوع دانش رو خوب بشناسیم تا بعد بپردازیم به موضوع فلسفه. ما اگر به گزاره های یک دانش مثلا مانند هندسه توجه کنیم میبینیم که گزاره هاش یه شباهتی به هم دیگه دارن. مثلا میبینیم که گفته می شود یک مربع دارای 4 زاویه قائم است، یک مثلث دارای 3 زاویه است که فرض بفرمایید مجموع زوایای آن 180 درجه است، یا یک دایره مثلا دارای شعاع است، دارای قطر است، مساحت دایره اینه، محیط دایره تعریفش اینه، فرمولش اینه، یا مساحت مربع یک زلزد بر خودش مثلا، محیطش یک زلزد بر 4، مساحت مستطیل یه جوری حساب میکنیم، طولش زد بر عرضش، یا مثلا محیطش رو طول به اضافه عرض زد بر 2. اینا این مسائلی که وقتی ما نگاه میکنیم می‌بینیم که این گزاره‌ها خیلی به هم شبیه هستن و فرق میکنه مثلا این گزاره با یک گزاره دیگه که مثلا من بگم که فلان دارو برای فلان مریضی خوب هست. خب اینا خیلی با هم دیگه فرق میکنه، در حالی که این شباهت رو ما در مثلا مسائلی که من مثال زدم در دسته اول کاملا این شباهت رو میابیم که مسائل هندسه این شباهت رو دارن ولی یک علم دیگه و گزاره‌ها یک علم دیگه این شباهت رو به این معنی که ما عرض کردیم با این نداره. خب چی باعث میشه که اینا با هم شباهت پیدا میکنن؟ حالا در ادامه بحث این باید روشن بشه. یا فرض کنید در پزشکی ما میبینیم که گزاره‌هایی که در علم پزشکی با همه یه البته گستردگیش که وجود داره و با همه تنوع رشته‌هایی که هست وجود داره، میبینیم این گزاره‌ها خیلی به هم شباهت داره. تقریبا میشه گفت همه گزاره‌هایی که در پزشکی مطرح هست به نوعی با بدن و با سلامت بدن در ارتباط هست و اون گزاره‌هایی که ما به کار می‌بریم می‌بینیم خیلی به هم شبیه هست. یا علم‌های دیگه رو می‌تونیم مثال بزنیم. فرض بفرمایید که در علمی به نام علم شیمی شما گزاره‌هایی که به کار می‌برید راجع به مواد می‌بینید گزاره‌ها خیلی به هم شبیه. مثلا آب از H2O تشکیل شده یا نمک از کلرید سدیم تشکیل شده، کلر و سدیم و همینجور. این شباهت‌های زیادی بین مسائل یک علم ما می‌بینیم. در هندسه همینجور، در ریاضی همینجور، در فیزیک همینجور، در شیمی همینجور، به طور کلی در علوم تکوینی اینجوری هست. البته در علوم قراردادی و وضعی هم کما بیش این مطلب هست، منتها ما فعلا به اون کاری نداریم. به اون بحث، به فعلا بحث ما در رابطه علوم حقیقی و علوم تکوینی هست، مانند هندسه، مانند ریاضی، مانند فیزیک، شیمی و اینجور علوم که حالا بعدا به فلسفه هم خواهیم پرداخت. سوال اینه که چرا اینجوری هست؟ چرا مسائل یک علم به هم دیگه شبیه هست؟ اگر ما بیاییم و خود هندسه رو یه نگاهی بکنیم، مسائل هندسه رو نگاه بکنیم، میبینیم در همه این مسائل ما کاملا مشاهده میکنیم که گویا یه موضوع مشترک وجود داره. یعنی همه راجع به یه چیز گویا دارن صحبت میکنن، منتها اون یه چیز ممکنه یه خصوصیت هایی پیدا کنه، یک ویژگی ها و قید هایی بهش بخوره که فرض بفرمایید این با اون فرق میکنه. مثلا شما وقتی از مثلث صحبت میکنی با وقتی که از مربع صحبت میکنی یه فرقایی با هم دیگه دارن. مثلث همون مربع نیست، مربع همون مثلث نیست، خطوط متوازی خطوط موازی همون خطوط متقاطع نیستن. خب اینو با هم فرق میکنن، اما نقطه اشتراک و اون چیزی که اون هسته مشترک همه این گزاره ها رو تشکیل میده و اون باعث میشه که اینا به هم نزدیک بشن، به نظر ما اگه دقت بکنیم همون کمیت پیوسته است. کمیت یعنی همون اندازه. اندازه، اندازه حالا چیه؟ خط، سطح، حجم، اینا در واقع همون اندازه و کمیت ها هستن. کمیت های پیوسته هم بهشون میگن که حالا در بحث های دیگه فلسفی باید اینا روشن بشه که کمیت پیوسته چیه، کمیت گسسته چیه. حالا اینا همه کمیت پیوسته هستن، یعنی همشون یه اندازه پیوسته و متصل هستن. یه خط یه کمیت متصله که شما راجع به خط صحبت میکنید، راجع به پاره خط صحبت میکنید. دو تا خط که مجموعاً به هم دیگه میخورن و فرض بفرمایید زاویه رو تشکیل میدن، اینها باز کمیت پیوسته هستن. دو کمیت پیوسته کنار هم قرار گرفتن یه زاویه رو بر ما درست کردن. یا مربع، این باز یه کمیت پیوسته است. یه سطحی است که چهار ضلع داره، به چهار ضلع ختم میشه. یا دو خط متقاطع همینجور. و تمام مثال هایی که شما در هندسه پیدا میکنید همه اینا ببینید راجع به کمیت پیوسته صحبت میکنن. خب اونی که در واقع بر ما مهم بود از این مثالی که زدیم میخواستیم روشن بکنیم همین بحثه که این کمیت پیوسته در واقع اون نقطه مشترک همه این گزاره هاست. این همون موضوع علمه، این همون موضوع هندسه است. ما که میگیم موضوع دانش خیلی مهمه، وجه اهمیتش هم روشن شد. اون چیزیست که در واقع موضوع مشترک همه گزاره هایی است که در یک علم مطرحه و در دانش هندسه مطرحه. بنابراین خیلی راحت میشه با این مثال فهمید که ما از موضوع دانش چه چیزی رو قصد میکنیم و چی رو میخواییم بیان بکنیم. همجور بیایید در علوم دیگه هم همجوره، در مثلا ریاضی از کمیت ناپیوسته سخن میگن و اون میشه هسته مشترکش. وقتی از اعداد صحبت میکنن، عدد یک کمیت ناپیوسته است که باز در تمام مسائل ریاضی ما اون رو مشاهده میکنیم. در پزشکی مثلا بدن هست موضوعی که همه این علوم، همه اون گزاره هایی که در این علم وجود داره در واقع دارن از اون صحبت میکنن و در مورد اون دارن یه گزاره هایی رو مطرح میکنن و خبرهایی در مورد اون میدن که انشاءالله باز در ادامه روشن‌تر خواهد شد. در قسمت قبلی عرض کردیم که موضوع دانش اون چیزی است که در واقع اون هسته مشترک همه گزاره هایی است که در یک علم مطرحه و مثال زدیم به هندسه، مثال زدیم به ریاضی، مثال زدیم به پزشکی، یه اشاره کردیم. بنابراین تقریبا میشه گفت که با نقش موضوع علم و موضوع دانش آشنا شدید و دقت کردید که چقدر اهمیت داره. اما خوبه که در یه بخش جدا بیایم واقعا اون فواید و نتایجی که موضوع هر دانش داره این رو یه خورده دقیق‌تر مطرح بکنیم و اشاره بکنیم که چه فوایدی داره. اولین نکته‌ای که میشه مطرح کرد به عنوان یکی از نقش‌های موضوع هر دانش اینه که موضوع هر دانش در واقع انسجام دهنده و وحدت بخش گزاره های یک دانشه. خب گزاره وقتی موضوعش و محمولش فرق بکنه متعدد میشه. البته فرق جدا شدن گزاره ها به صورت های مختلفه. یه وقت موضوع مشترکه، محمولش فرق میکنه. یه وقت موضوع فرق میکنه، محمولش مشترکه، ولی باز بالاخره گزاره متعدد میشه. گاهی اوقات هم موضوع فرق میکنه هم معمول فرق میکنه. پس گزاره ها متنوع میشن و فراوون هم میشن. به تعداد موضوعاتی که در عالم میشه درست کرد میشه گزاره رو متعدد کرد و فراوونش کرد. و به تعداد محمول هایی که میشه داشت میشه گزاره های متعدد داشت و اینا رو هم در هم باز ضرب کرد، باز گزاره های بسیار فراوانی که لا یعد و لا یحصا هست، قابل احصا نیست، میشه درست کرد. خب پس چه چیزی باعث می شود که شما میایی بخشی از گزاره ها رو، مثلا 1000 گزاره بیشتر کمتر رو، در یک علم قرار میدی؟ یه دسته از گزاره ها رو در علم ریاضی قرار میدی، دسته زیادی از گزاره ها رو شما در علم هندسه قرار میدی، دسته رو در دانش فلان قرار میدی. این که میاییم در دانش های متعدد ما گزاره ها رو قرار میدیم، این چرا اینجوری هست و چه چیزی اینو در واقع داره این گزاره های از هم گسیخته و جدا رو به هم نزدیک میکنه و به صورت یک گزاره در میاره؟ چی این کارو میکنه؟ میگیم خب موضوع این کارو میکنه. موضوع یک علم هست که گزاره های متعدد رو جمع میکنه و در یک دانش قرار میده. همونطور که مثال زدیم در هندسه اونی که باعث میشود که گزاره های متعدد در هندسه تبدیل بشه به یک علم و علم هندسه بشه و دانش هندسه بشه چیه؟ در واقع همون کمیت پیوسته است. اون کمیت پیوسته است که باعث می شود گزاره های یک علمی به نام هندسه همه در یک علم، یک دانش قرار بگیره و ما این رو به عنوان یک دانش تلقی بکنیم. خب این یکی از اون نقش های مهم موضوع دانش. نقش دومی که باز موضوع دانش داره اینه که موضوع یک دانش تمایز بخش و تکثر ایجاد کننده میشه نسبت به دانش‌های گوناگون. یعنی دانش‌های گوناگون رو متکثر میکنه، دانش‌های گوناگون رو از همدیگه جدا میکنه، از همدیگه تمایز میده. شما گاهی قد یه گزاره رو میبینید میگید این گزاره گزاره هندسی است. مثلا اینکه دو زاویه قائمه دقیقاً برابر با سه زاویه مثلثه که عرض کردیم، مثالش رو میگید این گزاره گزاره هندسی است. اما میایید مثلا میگن که یک مثال ساده ضرب، مثلا 7 ضرب بر 7 میشه 49، میگید این گزاره گزاره ریاضی است، گزاره هندسی نیست. میایید مثلا میگن فلان دارو برای این مریضی خوبه، میگید این گزاره گزاره پزشکی است. خب چی باعث میشه این از هم جدا میشه؟ چرا یکی میشه گزاره هندسی، یکی میشه ریاضی، یکی میشه گزاره پزشکی، چرا از هم جدا میشه؟ خب این نکته کاملا روشنه که اونی که باعث تمایز میشه در واقع موضوع علمه، موضوع دانشه. شما در اون مسئله اول وقتی که میاید از دو زاویه قائمه و زوایای مثلث بحث میکنی و یه تساوی بین اینا برقرار میکنی، در واقع داری از کمیت ها حرف میزنی. از کدوم کمیت؟ از کمیت های پیوسته داری سخن میگی. خب لزومی میشه موضوع علم هندسه، پس این گزاره میشه گزاره هندسی. وقتی میای در گزاره دوم مثالی که زدیم میگید عدد 7000 در 7 بشه میشه 49، شما داری از عدد صحبت میکنی، از کمیت منفصل و جدا و ناپیوسته داری سخن میگی. بنابراین این میشه یه مسئله ریاضی. و وقتی میای از یه دارو صحبت میکنی که برای سلامتی بدن خوبه، شما داری از بدن حرف میزنی، از سلامت بدن حرف میزنی. بنابراین میشه بعد گزاره پزشکی. پس اونی که اینا رو از هم جدا میکنه در واقع همون موضوع علمه. اگه موضوع علم نباشه اینا از هم دیگه جدا نمیشن. این دوم. نقش سومی که باز موضوع علم داره قرب و بعد و خیشی و بیگانگی دانش هاست. یعنی برخی از دانش ها به هم نزدیکن، برخی از دانش ها از هم دورن. شما میبینید بین گزاره هایی که در ریاضی مطرحه و گزاره هایی که در هندسه مطرحه میبینید یه تقاربی وجود داره، یه نزدیکی وجود داره. اینا با هم دیگه نزدیک هستن، ولی این دو با گزاره‌ای که در پزشکی وجود داره نزدیک نیستن. میبینید هیچ ارتباطی شما مشاهده نمی‌کنید. خب چه چیزی باعث این قرب و بعد میشه؟ چه چیزی باعث میشود دانش‌هایی به هم دیگه نزدیک میشن مثل هندسه و مثل ریاضی، و چه چیزی باعث میشود که یه دانش از دانش دیگه کاملا جدا میشه؟ این معلومه که اصلا هیچ قربتی با اون نداره، قربت با قاف یعنی نزدیکی با اون نداره. علم پزشکی با دانش ریاضی و با دانش هندسه هیچ تقاربی نداره. چی اینا رو از هم دیگه جدا میکنه؟ خب روشنه که اونی که اینا رو از هم جدا میکنه موضوعه. در ریاضی و در هندسه در هر دو شما از کمیت بحث میکنی، پس یه چیز مشترک بینشون وجود داره. درسته که شما در هندسه از کمیت پیوسته و در ریاضی از کمیت ناپیوسته سخن میگی، ولی اونی که نقطه مشترکه کمیته. یعنی در هر دو ما از کمیت و اندازه و مقدار سخن میگوییم و بحث میکنیم. بنابراین این دو تا علم به هم نزدیک میشن. اما در پزشکی ما میبینیم بین موضوع ریاضی و هندسه با موضوع ریاضیش تقاربی نیست، با موضوع پزشکیش تقاربی نیست. پزشکی داره از بدن حرف میزنه در حالی که این دو دارن از کمیت حرف میزنن. بنابراین کمیت با بدن اصلا با هم دیگه هیچ تقاربی ندارن، لذا این دو تا علم از هم جدا میشن. پس سه تا نقش برای موضوع علم میشه مطرح کرد که این سه نقش رو ما بهش اشاره کردیم. به صورت عناوین یه بار دیگه من سریع عرض میکنم: انسجام و وحدت گزاره های یک دانش، تمایز و تکثر دانش های گوناگون از یکدیگر، و قرب و بعد و خیشی و بیگانگی دانش ها. در بخش قبلی اشاره کردیم که موضوع دانش نقش های فراوانی داره، از این رو باید موضوع دانش شناخته بشه. از اینجا به بعد ما راجع به خود موضوع فلسفه باید سخن بگیم و یه خورده موضوع فلسفه رو بشکافیم و ببینیم موضوع فلسفه چی هست. باز پیش از این که ما دقیقاً بگیم موضوع فلسفه چی هست، ما از دو تا عنوان باید بحث بکنیم. یکی عنوان موجود خاصه و یکی عنوان موجود مطلق یا موجود عام. حالا اما راجع به موجود خاص ما این نکته رو باید دقت کنیم که ما اگر گزاره‌ای داشته باشیم که در اون گزاره حکم رو به یه موجود خاص نسبت بدیم، خب این خیلی روشنه که اگر حکم به موضوع خاص نسبت داده بشود، اون حکم دیگه در مورد سایر موضوعات که اونها این خاصیت رو ندارن و موجود خاص نیستن، در مورد سایر موضوعات و موجودات صادق نخواهد بود و تنها در مورد موجودی صادق خواهد بود که این خاصیت و این ویژگی که در این موجود هست این رو داشته باشه. اگر اون ویژگی نباشه بنابراین اون حکم رو نخواهد داشت و از این جدا خواهد بود. پس موجود خاص قطعاً حکمی را دارد که موجودهای دیگه این حکم رو ندارن. و اگر ما در یه گزاره یه حکمی کردیم برای این موجود خاص، دیگه در مورد گزارهای دیگه نمیتونیم مطرح بکنیم. بنابراین خوبه که ما موجود خاص رو بشناسیم تا کم کم بیایم سراغ موجود مطلق. یه مثال بزنیم برای اینکه روشن بشه. این مثال دقت کنید، مراحلی که در این مثال هست رو اونجور که در این متن هم اومده ما بتونیم خوب باز کنیم. اگر شما این گزاره رو داشته باشید که انسان با محیط اطراف خود تبادل حرارت میکنه و بین او و محیط نوعی تعادل حرارتی برقراره. خب این مثال اگه شما داشته باشید، موضوع این حکم را اگه دقت کنید ظاهرا انسان، منتها انسانی که دارای حرارته، انسانی که حرارت داره. اونی که مهمه اینه، ولی اگه شما فرض بفرمایید یک انسان بدون هیچ گونه فعل و انفعال، یعنی هیچ حرارت، یک ارتباط حرارتی بین او و دیگران نباشه، این حکم در موردش صادق نخواهد بود. پس اگر ما میگیم انسان با محیط اطراف خود تبادل حرارتی میکنه، یعنی اون موضوع ما در اصل همون حرارته. اون حرارت خیلی اهمیت داره. پس موضوع حکم روی حرارت رفته که در یه دانشی به نام ترمودینامیک در موردش بحث میکنن. پس باید اینجور بگیم، در واقع گزاره رو باید به این شکل درست کنیم، بگیم حرارت هر شی، حرارت هر چیز خواهان تعادل با حرارت محیط پیرامون است. یعنی ارتباطی که این وسط وجود داره، حرارت انسان به عنوان انسان بودن ملاک نیست اینجا، بلکه انسان به عنوان حرارت داشتن، چون تعامل حرارتی داره، تو این گزاره موضوع قرار میگیره. این یه مرحله، یعنی گزاره‌ای رو داشتیم، یه مرحله اضافه شد به اون گزاره، در واقع شد دو تا گزاره. گزاره دقیق‌تر باید به این صورت دوم که عرض کردیم، حرارت هر شی خواهان تعادل با حرارت محیط پیرامون است، بیان بکنیم. این نکته هم پیداست که این گزاره زمانی درست خواهد بود که ما در خارج واقعا این رو داشته باشیم، یعنی این حرارت رو ما در خارج داشته باشیم. در واقع موجودی باید در خارج داشته باشیم که این موجود حرارته. یعنی حرارت بدون این که تحقق داشته باشه قطعا نمیتونه موضوع این گزاره باشه، پس حتما باید موجود باشه. بنابراین گزاره به صورت دقیق‌تر اینجور تنظیم میشه که موجودی که حرارت است، این موجود مهم موجود بودنشه، موجودی که حرارت است خواهان تعادل با حرارت محیط پیرامون است. پس حتما باید موجود باشه، اگه موجود نباشه اون وقت میشه چیز ذهنی که اصلا هیچ چیزی در واقع نداره و اون گزاره هیچ وقت صادق نخواهد بود. پس باید حتما موجودیت غیب بشه. البته در فلسفه ما به جای که میگیم موجودی که، در فلسفه دقیق میگن از اون جهت که، لذا گزاره رو باز به این شکل بیشتر میشه اصلاحش کرد. اینجور میگیم موجود از آن جهت که حرارت است خواهان تعادل با محیط پیرامون خود هست. پس اینم در واقع دقیق تر میشه. اما نکته ای که اینجا باید دقت کرد اینه که ما در فلسفه میگیم حرارت یک ماهیته. خب حرارت اگر یه ماهیته، پس ما در واقع داریم اینجور میگیم، میخوام بگیم موجودی که در یه ماهیت خاصی به نام حرارت قرار میگیره و ماهیت خاصی به نام حرارت هست، در واقع با محیط بیرون از خود تعامل حرارتی داره. پس باز میتونیم اینجور دقیقا اصلاح کنیم، بگیم موجود از آن جهت که دارای ماهیت خاصی به نام حرارت است خواهان تعادل با محیط پیرامون خود است. خب دقیقا مشخص شد که ما وقتی میگیم موجود و موجود را قید میزنیم، میگیم موجود خاص، منظور ما چیه؟ وقتی میگیم موجود خاص یعنی موجودی که در یک ماهیتی قرار میگیره. اصلا اسم ماهیت که میاد یعنی موجود خاص. پس موجود خاص یعنی اونی که در یک ماهیت و در یک قالب خاص قرار میگیرد. بنابراین موجود و هستی که در قالب حرارت قرار بگیره مشمول چنین قانونی است که در ترمودینامیک مطرح است و اونجا ازش بحث میکنن. پس موضوع ما بودن خاصه در مثلا علم ترمودینامیک و همینجور در علم‌های متعدد، همه دانش‌هایی که ما داریم، البته غیر از فلسفه که الان ما نمی‌خوام ازش سخن بگیم و انشالله در بخش‌های بعدی ازش سخن می‌گیم، همه اینها داره موضوع خاص میشن و بودن خاص میشه موضوع اون علم. مثلا در هندسه که ما مثال زده بودیم،
کمیت یه نوع ماهیته، پس بودن خاصی است. یعنی موجود از آن جهت که کمیت پیوسته است، از اون جهت که ماهیتی به نام کمیت پیوسته دارد، موضوع علم هندسه قرار میگیرد و همچنین در ریاضی کمیت ناپیوسته و به همین صورت. بنابراین ما در دانشها با موجود خاص طرف هستیم و اینها در واقع موضوع اون علم رو درست میکنن. موجود مطلق و قوانین موجود مطلق. در بخش گذشته ما موجود خاص رو توضیح دادیم و باش آشنا شدیم که موجود خاص یعنی چی؟ یعنی موجودی که مقید به یه ماهیتی است، موجودی که در یه ماهیت قرار میگیره، بودن خاصه، بودن ویژه است، بودن در یک ماهیت است. اما در این بخش میخواییم با موجود مطلق آشنا بشیم که موجود مطلق چی هست؟ موجود مطلق یعنی موجودی که قید نداشته باشه، یعنی خاص نباشه، در ماهیت خاص قرار نگیره، اطلاق داشته باشه، بی قید باشه، غیر مشروط باشه، شرط نداشته باشه. موجود مشروط به این که در کدام ماهیت قرار بگیرد نباشه، مقید به این که این ماهیت آب باشه، ماهیت کمیت باشه، کیفیت باشه، یا جسم باشه، یا ملک باشه، مجرد باشه، مادی باشه، مقید به اینها نباشه. این اون وقت میشه موجود مطلق، یعنی موجود بدون قید. خب ما یا میتونیم چنین موضوعی داشته باشیم و یه قوانینی براش داشته باشیم، یعنی قوانینی که مطرح میکنیم قوانین بودن باشه، بودن به صرف همین بودن، همین که هست، همین که موجود است، نه این که بودن خاصی است، نه این که بودن ویژه است در یه ماهیت خاصی است، نه. خب قطعا بودن مطلق با بودن خاص فرق میکنه و قوانین بودن مطلق با قوانین بودن خاص با هم فرق میکنه. قوانین بودن، قوانین موجود به ما هو موجوده، موجود از این جهت که هستی دارد، از این جهت که وجود دارد، موجود از اون جهت که موجود است. خب این خیلی فرق میکنه با موجود از اون جهت که آب است، موجود از اون جهت که حرارت است، موجود از اون جهت که کمیت پیوسته است یا از اون جهت که کمیت ناپیوسته است. خب با اون خیلی فرق میکنه. خب اینجوری هم میتونیم داشته باشیم همچه موضوعی و قوانینی رو برای او در نظر بگیریم. خب قطعا جواب مثبته، میتونیم در رابطه با اصل بودن هم قوانینی داشته باشیم. مثلا مثال بزنیم، قانون علیت که در فلسفه انشاءالله بعدن میاد بحث میشه، قانون علیت یه قانونی است که به ماهیت خاص کاری نداره، به بودن خاص کاری نداره. قانون علیت به تعبیر بعضی اینجوری میگه هر ممکنه به ذاتی علتی دارد، هر ممکنه به ذاتی در هر ماهیتی میخواد قرار بگیره فرق نمیکنه، میخواد مجرد باشه، میخواد مادی باشه، میخواد جوهر باشه، میخواد عرض باشه، میخواد جسم باشه، میخواد فراتر از جسم باشه، فرق نمیکنه، هر چی که ممکنه به ذات باشد اینجوره. یا اگر این قانون رو به این شکل بیان کنیم، هر معلولی علتی دارد، خب هر چیزی که معلول باشه مقید نیست که چه ماهیتی داشته باشه، ماهیت مجرد داشته باشه یا ماهیت مادی داشته باشه، مجرد از ماده باشد یا نه ماده باشد از مادی باشه، کدوم یک از اینا فرقی نمیکنه. بنابراین این جور گزاره ها اینا از بودن خاص صحبت نمیکنن، بلکه همشون از بودن مطلق صحبت میکنن. خب حالا با توجه به این توضیحی که ما عرض کردیم، به راحتی میتوان گفت موضوع فلسفه چیه. موضوع فلسفه با این توضیحات این خواهد شد که موضوع فلسفه میشه موجود مطلق، میشه موجود بدون قید، خیلی هم روشنه، موجود به ما هو موجودان، موجودی که در یه ماهیت خاص نیست، هستی مطلقه. گاهی اوقات میگن هستی لا به شرطه، یعنی مشروط به چیزی نیست، هر هستی که باشه. بنابراین موضوع فلسفه خیلی ساده و روشن با توجه به توضیحات قبلی اونیست که عام باشه، اونیست که مطلق باشه، به عبارت دقیق تر موجودی است که مطلق باشد، هستی است که مطلق باشد، هستی است که مقید به ماهیت خاص نباشه. پس موجود به ماه و موجود، هستی مطلق، موجود از آن جهت که موجود است، موجود لا به شرط، اینا همش در واقع میشه عبارات مختلفی است که همشون میخوان اشاره بکنن به این که اون چه در فلسفه مورد بحثه و موضوع فلسفه قرار میگیره اونی که مقید به قید خاص نیست، اونی که به ماهیت خاصی تقید نداره و موضوع فلسفه همون موجود مطلقه. پس موضوع فلسفه با این حساب روشن شد. از این بیانات میتونیم تعریف فلسفه رو به راحتی بفهمیم. تعریف فلسفه چیه؟ تعریف فلسفه اینه که فلسفه دانشی که در آن از ویژگی‌های موجود مطلق بحث میشه. یعنی شما میای از همین موجود مطلق و از همین هستی مطلق سخن میگی. بحث‌هایی که در فلسفه مطرح میشه همه اینها در واقع خواص و توضیحاتی است راجع به این موضوع، یعنی راجع به موجود مطلق. ما در فلسفه از ویژگی‌های هستی مطلق سخن میگیم و ما از وجود از آن جهت که وجود است در فلسفه بحث میکنیم، نه از آن جهت که موجود خاصه. پس تمام بحث‌هایی که با این گرایش مطرح میشه و با این رویکرد مطرح میشه که ما از هستی او بحث میکنیم و به عنوان این که یک هستی است و به عنوان این که یک موجوده ازش بحث میکنیم، این میشه بحث فلسفی. پس بحث فلسفی مهمترین ویژگیش اینه که سخن از هستی میگوید به عنوان این که هستی است. سخنی که و بحثی که در فلسفه مطرحه بحث از موجودیت خاص نیست. اگر ما از خدا بحث میکنیم نه به عنوان این که خدا را در یه ماهیت خاص مطرح کرده باشیم، که البته اصل این که خدا ماهیت داشته باشه نداشته باشد محل بحث هست که عمده فلاسفه میگن اصلا ماهیتی قرار نمیگیره، خدا در یه ماهیتی قرار نمیگیره. حالا بحث‌های مختلفی در این زمینه هست. و این که مثلا ما بیایم از یک آب بحث میکنیم، از جسم بحث میکنیم، از گرچه از آب خاص و از جسم خاص بحث نمیکنیم، از جسم به صورت مطلق بحث میکنیم، یعنی میخوایم از جسم بحث میکنیم به عنوان اینکه هستی دارد. لذا ما در فلسفه با عناوین عامی که در واقع اشاره به این بخش اشاره به اصل هستی دارن با اینا در واقع سر و کار داریم. مثلا ما با وجوب و امکان سر و کار داریم، با امتناع سر و کار داریم، با مثلا علیت، علت و معلول سر و کار داریم، با این چیزها سر و کار داریم که اینا گاهی وقت میگن معقول ثانی فلسفی هستن. اینا ان شاءالله در آینده باید روشن‌تر بشه. ولی بالاخره ما در فلسفه با احکامی کار داریم که احکام موجود مطلقن، احکام هستی مطلق و بدون قید هستن. پس تعریف فلسفه خیلی روشن میشه که ما در فلسفه از خواص بودن حرف میزنیم، از خواص موجود به ما و موجودان، از خواص موجود مطلق سخن میگوییم.